دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رهیافت همراهی بفرمایید. انشاءالله که شما دوستان بعد از این برنامه هم آماده شنیدن برنامه شب آفتابی باشید که همکارانمون از ساعت 22 در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. برنامه رو بشنوید، نظرات سازنده خودتون رو هم با 30,36,37 در میون بگذارید. این شما و این هم برنامه رهیافت.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز. امیدوارم که فرصت کافی داشته باشید و همراه ما بمونید تا حدود ساعت 22 و این شماره از برنامه تحلیلی تفسیری رهیافت در رادیو اقتصاد رو شنونده باشید و دنبال کنید. در ماه مبارک رمضان هستیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایک شما رو دارم از درگاه خداوند بزرگ. در این برنامه به تهیه کنندگی همکارم خانم مصطفی از صنعت مالی اقتصاد مقاومتی با شما صحبت میکنیم. دو مهمان تا پایان برنامه با ما همراه خواهند شد و در طول این برنامه هم سامانه پیام کوتاه 30,36,37 شماره آشنا در اختیار شما شنوندگان خواهد بود برای طرح پرسش های احتمالیتون. و همونطور که میدونید وقتی صحبت از صنعت مالی در پهنه اقتصاد میشه، منظور نهادهایی هستن که به اشخاص حقوقی، شرکت ها و سازمان ها و اشخاص حقیقی خدمات مالی یا خدمات مربوط به دارایی های مالی رو عرضه میکنن و این صنعت همواره در طول تاریخ از یک اهمیت استراتژیک هم برخوردار بوده. اینکه ما درباره طبقه بندی گروهی از شرکت ها به لحاظ فعالیت کسب و کارشون به عنوان فعالیت اصلی در حوزه مالی شبیه هستن و در اقتصادهای پیشرفته و مدرن هم صنایع مختلفی رو تحت تاثیر قرار میدن، مسلما همه با همه برمیگرده به آنچه که ما در حوزه صنعت مالی میشناسیم. اما نسبت اون به اقتصاد مقاومتی چیست؟ پرسش‌های من امشب در حول این موضوع خواهد بود و با شما شنوندگان هم همراه خواهیم شد. به این برنامه خوش آمدید. خب هم آقای آذرمند الان با ما همراهان از کارشناسان اقتصادی و هم سمت دیگر آقای دکتر رستگار با ما هستند از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. فکر میکنم دکتر رستگار صدای ما رو میشنوند و به برنامه پیوستن. آقای دکتر سلام، شب بخیر، نماز روزتون قبول باشه انشاءالله و خیلی خوش آمدید به این برنامه رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب والی و همه شنوندگان عزیز و طاعت و عبادت جناب والی و همه همکاران و مردم عزیزمون انشالله مقبول درگاه الهی باشه
انشالله. آقای دکتر، وقتی صحبت از صنعت مالی میکنید، من اشاره کوتاهی راجع به صنعت مالی و نقش اون در اقتصاد کردم، میتونم خواهش کنم یه تعریف کوتاهی برای شنوندگان در این باره بفرمایید و نسبتش با اقتصاد مقاومتی رو هم خواهم پرسید، اگر ادامه بفرمایید که ممنون میشم.
بله، عرضم به محضرتون که ببینید واقعیت امر اینه که ما اگر توسعه اقتصادی رو بخوایم بهش دست پیدا بکنیم، باید پروژه های مختلف در کشور انجام بشه، یعنی باید زیر ساخت آماده بشه.
درسته.
تو حوزه مسکن باید ساخت و ساز انجام بگیره، توی مثلا تو حوزه فولاد کارخونه ای، توی حمل و نقل، نمیدونم هر زیر ساختی رو که نیاز کنه که منجر به توسعه اقتصادی میشه، اینا با انجام پروژه ها صورت میگیره و پروژه اساسا انجام نمیگیره مگر اینکه غیر از بحثای طراحی فنی و بحثای مهندسیش که جداگانه صورت میگیره، تمهیدات لازم برای تامین مالیش به درستی اندیشیده بشه. در غیر این صورت اگر تامین مالی در واقع تامین مالی ناقصی باشه یا کامل نباشه، ملاحظه فرمودید که خیلی موقع پروژه ها خیلی طولانی میشن، به خصوص وقتی ما از پروژه بزرگ میزنیم. بعضی موقع تو کشور ما 10 سال یا بیشتر طول میکشه تا به اتمام برسه. این عمدتا ناشی از در واقع طراحی غلط تامین مالیشون هست و اینکه منابعش از کجا تامین میشه. پس بنابراین ما وقتی میخوایم حرف از توسعه اقتصادی بزنیم، توسعه اقتصادی میسر و ممکن نیست جز اینکه ما به فکر روش‌های در واقع تأمین مالی باشیم، تأمین مالی پایدار، تأمین مالی با کیفیت، تأمین مالی که با محیط زیست سازگار باشه، تأمین مالی که نوسان نداشته باشه، تأمین مالی که خدمت شما عرض کنم که پیوسته باشه. اینها همشون مسائلی هست که توی حوزه تأمین مالی ما با هم باید بهش بیاندیشیم. خب نوآوری تو این حوزه، یعنی در حوزه تامین مالی، سالیان سالی که توی دنیا داره اتفاق میفته، از جمله توی کشور ما هم تو برخی از حوزه هاش در واقع جدی شده، تلفیق تکنولوژی و دانش فناوری اطلاعات با تامین مالی هم منجر به این شده که ما در واقع روش های تامین مالیمون با اقداماتی صورت بگیره که به نوعی بشه گفت به این شیوه تامین مالی، تامین مالی همراه با در واقع دانش تونست و اونا رو میتونن به صورت شرکت دانش بنیان ثبت بکنن یا محصولات دانش بنیان تو حوزه تامین مالی. و به واسه دیگه اگر اینو ما ترویج بدیم، راست راست شاهد این خواهیم بود که صنعت مالی و تامین مالی کشور میتونه دانش بنیان بشه. و نسبتش رو اگر بخوایم با اقتصاد مقاومتی بگیم،
آقای دکتر پیش از اینکه بخوایم برسیم به این سمت، میخوام توقف بکنیم چون آقای آذرمند هم به ما پیوستن از کارشناسان اقتصادی. سلام، شب بخیر، خوش آمد میگم خدمتشون. فقط این ابهامی که الان یا نکته‌ای که مطرح کردید بذارید بپرسم، اگر صنعت مالی در کشور هوشمند بشه، آیا یک مجموعه دانش بنیان این رو میخواد راهبری و مدیریت بکنه؟ همه بخش‌های اقتصادی رو به راحتی میتونه در بر بگیره با کمترین خطا؟ منظورتون اینه یا اینکه نه بره به بخش خاصی، مثلا بگه فقط به شرکت‌های دانش بنیان من خدمات عرضه میکنم؟
نه، اساسا مسئله فقط به شرکت‌های دانش بنیان نیست، بلکه تمام اقتصاد جامعه است. ببینید مسئله اصلی بحث این هستش که ما منابع و اعتباراتی که وجود داره در شبکه بانکی، در بازار سرمایه و در صنعت بیمه که همه اینا با هم دیگه صنعت مالی رو تشکیل میدن، این پولها اگر به درستی و به صورت مویرگی و هدفمند در واقع تو بخش‌های مختلف اقتصاد به درستی حرکت بکنه، اون موقع پیکره اقتصاد به منزله یک پیکره واحد و در واقع زنده خواهد بود که به همه نقاطش به اندازه و به مقدار کافی جریان مالی بهش میرسه و به این طریق ما تامین مالی متوازن و پایدار داریم که منجر به توسعه میشه.
بسیار خوب. بس صحبت با شما برمیگردن، ضمن اینکه خط شما بازه، از این باب میگم خط شما بازه که اگر لازم شد در میان توضیحات آیا آزرمند مطلبی را هم بیان بفرمایید، منتظر من نباشید در این باره. خیلی متشکرم ازتون آقای آزرمند، دوباره بهتون سلام میگم و شب شما بخیر.
سلام علیکم، من شب بخیر میگم خدمتتون.
خیلی متشکرم،
سلام عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم.
تاعت عبادتون هم قبول باشه. من از فرصت استفاده بکنم دکتر رستگار، خیلی مختصر توصیف و توضیح نسبتا جامعه کاملی از صنعت مالی دادن. آنچه که ما سراغ داریم از صنعت مالی در مبانی علمی خودش و حرفمندش که در اوج اون آیدیفر مشاره کردن که میتونه بر اساس روش های شرکت های دانش بنیان خدمات ارزنده‌ای رو به همه اقتصاد عرضه بکنه. شما میتونید خیلی خلاصه در این باره هم بفرمایید و بعد نسبت اون رو با استاد مقاومتی بپرسم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدداً خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و جناب دکتر رستگار سلام عرض میکنم. ببینید، وقتی ما از عنوان صنعت مالی داریم استفاده میکنیم، خب یک مفهومی فراتر از بازار پول یا یک نهاد مالی یا یک ابزار مالی رو مد نظر قرار داریم. خب دلیل تأکید بر عبارت صنعت مالی این هستش که اقتصاد برای اینکه در واقع بتونه یک شمول مالی قابل قبولی داشته باشه و بتونه همه وجوه خودش رو، همه کسب و کارها، همه در واقع آحاد جامعه، خانوار، تأمین مالی زیرساختها، تأمین مالی دولت و نظایر اون رو پوشش بده، به یک نظامی فراتر از در واقع یک ابزار یا یک نهاد نیاز داره. بنابراین ما تاکیدمون بر صنعت مالی است از این جهت که در واقع ما نظام مالی رو متشکل از مجموعه ای از ابزارها، نهادها، زیرساختها و بازیگران مختلفی در واقع در نظر میگیریم که اینها بتونن خدمات مالی رو با یک جامعیت و پوشش کافی ارائه بکنن. خب اگر ما بخوایم در واقع نظام مالی خودمون رو مورد نقد قرار بدیم، میبینیم که در بازار پول ما بسیاری از ابزارها و نهادهای جدیدی که در دنیا نقش دارن در تأمین مالی اقتصاد، ما اونها را الان نداریم. یا در بازار سرمایه، خب با اینکه در سالهای اخیر پیشرفت‌های خوبی در ابزارسازی و نهادسازی در واقع رخ داده، ما با این حال در بازار سرمایه بسیاری از ابزارهای نوین و نهادهای نوین تأمین مالی رو به اون شکلی که در واقع در دنیا مرسوم هست نداریم. خب در واقع اینها ما رو به این میرسونه که در واقع ما نیاز داریم نگاهمون رو به نظام تأمین مالی ارتقا بدیم و به عنوان در واقع یک صنعت به این در واقع عرصه نگاه بکنیم. اگر در واقع از این جهت ما زاویه دیدمون رو به صنعت مالی در واقع تغییر بدیم، خب الان این سوال پیش میاد که چه وجوهی در واقع این بازارها و این ابزارها و این صنعت مالی باید داشته باشه که بتونه اولا همه آحاد جامعه رو به یک شکل روان، کم هزینه و پایدار تأمین مالی بکنه، و دوم این که خب به هر حال کشور ما یک برنامه جامع و برنامه در واقع توسعه‌ای داره در برنامه هفتم که رشد 8% رو هدف قرار داده. اون در واقع نظام مالی و صنعت مالی ما باید این توانایی رو داشته باشه که رشد 8% رو پوشش بده و در واقع بتونه اون رشد 8% رو مورد حمایت خودش قرار بده. خب از این جهت الان ما میتونیم ورود به بحث بکنیم، بگیم این صنعت مالی چه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتونه به اون اهدافی که در واقع بنده اشاره کردم بتونه در واقع کمک بکنه. ما اگر بخوایم در واقع بازار پول رو یک نگاه نقادانه‌ای بهش داشته باشیم، میبینیم که ما بسیاری از نهادهای مورد نیاز رشد 8% و نهادهایی که بتونه یک شمول مالی قابل قبولی رو ایجاد بکنه نداریم. به عنوان مثال، ما الان در واقع نظام مالیمون فاقد نهادی به نام بانک سرمایه گذاری است. خب در دنیا بانک های سرمایه گذاری یا اینوستمنت بانک ها بسیار نقش دارن در تأمین مالی پروژه های بزرگ، تأمین مالی طرح‌های بزرگ. خب در فقدان بانک سرمایه گذاری، این فشار و در واقع نیاز و تقاضا به بانک های تجاری منتقل میشه، حالا که بانک های تجاری اساساً چنین در واقع کارکردی ندارن. یا بانک توسعه که خب میتونه در واقع به نوعی یک نهاد مالی پشتیبانی کننده زیرساختاری عمومی باشه، ما عملا فاقد چنین در واقع نهادی هستیم. یا لنتک ها یا اصطلاحاً اون چیزی که در ادبیات ما بهش گفته میشه پرداختیارها، خب با یک قواعد بسیار مضیقی مواجه هستن که عملا دامنه فعالیت اونها رو بسیار محدود میکنه و بار در واقع باری رو که این لنتک ها میتونستن به طور بالقوه برای تأمین مالی خرد و خانوار به دوش بکشن، عملا ما به اصطلاح این ابزار و این نهاد مورد نیاز رو نداریم و این رو دوباره به نظام بانکی تحمیل کردیم. بله
خیلی متشکرم. من میخوام که این توضیحات رو هر دو مهمان متخصص و گرامی که با ما هم رسید طوری دیگری هم مطرح بکنم. من اشاره بکنم آقای دکتر رستگار، آنچه که داریم میگیم نمونه اون رو هم میتونیم برای شنوندگان مثال بیاریم. ما اخیراً شاهد یک نمایشگاه ویژه‌ای بودیم که در اون محصول کار شرکت‌هایی که توسط مدیران اجرایی از سر مسئولیت و قوانین موجود مورد حمایت قرار گرفته بودند، محیط خلاقانه و مبتکرانه را تبدیل کرده بود به محیط نوآور و دارای محصولات با ارزش افزوده بالای ملی که مورد توجه رهبری هم قرار گرفت و بازدید دو نوبته ایشون توجه خبرنگاران و افکار عمومی را به خودش جلب کرد. آیا وقتی صحبت از صنعت مالی میکنیم و صحبت از اقتصاد مقاومت میکنیم، منظور این استش که پیامدهای چنین کار اندیشمندانه حرفه‌ای و مالی مدیریتی باید بتوانه که اجزای اون اقتصاد مقاومتی رو در نمونه‌ای بمانند آنچه در اون نمایشگاه در پیش چشم همه ایرانیان و بازدید ویژه رهبری عرضه شد عیان بکنه و به ارمغان بیاره؟
خدمتتون عرض کنم که بله، واقعیت این هستش که ما وقتی از تامین مالی مبتنی بر دانش میکنیم و دانش بنیان کردن صنعت تامین مالی وقتی داریم صحبت میکنیم، نگاه اصلی این هستش که عدالت در توزیع منابع مالی در بخش مختلف اقتصاد به درستی رخ بده.
درسته؟
وقتی ما حرف از خدمت شما عرض کنم فراگیری مالی میکنیم، داریم حرف از این میزنیم که هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع ما توازن لازم را توی کشورمون داشته باشیم. به این مفهوم که خب مستظر هستید که ما صنایع مختلفی در کشورمون داریم، خدمات مختلفی هم در کشورمون ارائه میشه، این از سمت در واقع تولید، از سمت تولید و خدمات، و از طرف دیگه آحاد مردم هستن که باید افزایش قدرت خرید داشته باشن، اون طرف از سمت در واقع اعطای تسهیلات خرد به افراد و آحاد مختلف جامعه. خب اینها به روش های سنتی که تا کنون ما انجام میدادیم شاهد این هستیم که در واقع این توازن وجود نداره، یعنی کسانی که دسترسی بیشتری احیانا به منابع ارزون قیمت دارن به نوعی دارن از رانت بزرگی که از مواد تفاوت نرخ رسمی اعطای تسهیلات و تورم تو دوره های طولانی وجود داره بهره‌مند میشن. از طرف دیگه افراد زیادی از آحاد درکای پایین جامعه که دسترسی به چنین منابعی ندارن و حتی راجبش فرصت نمی کنن فکر بکنن، به لحاظ اقتصادی روش نمی کنن. موضوع در واقع بحث لنتک ها و بحث تسهیلات یاره ها را آیه آزرمندشون اشاره کردن. ببینید این موضوعی است که بیش از 50 سال تو دنیا تحت قالب کارت‌های اعتباری به صورت سنتی بوده و الان هم تو کشور ما در واقع داره ترویج پیدا میکنه. مشکلی که اساساً وجود داره توی این حوزه که میتونه کمک بکنه به افزایش قدرت خرید مردم از طریق اعتباری که از این طریق بهشون میرسه، حالا این اعتبار میتونه در قالب در واقع بی ان پی الا باشه که در واقع به نوعی زیرخطی هست، یا میتونه به صورت اعطای تسهیلات باشه که به صورت در واقع تسهیلاتیار و پرداخت وام های خرد خواهد بود، که همش به صورت سیستم های اتوماتیک میتونه صورت بگیره بدون اینکه خدمت شما عرض کنم که نیازی به حضور داشته باشه در شعبه، و همش مبتنی بر در واقع سکوهایی که توسعه پیدا میکنه از امضای الکترونیک و کاملا به صورت غیر حضوری از این سمت میتونه رخ بده. از سمت دیگه توی جریان پول و اعتبار در درون زنجیره‌های تولید و خدمات، بحثای خدمت شما عرض کنم تامین مالی زنجیره‌ای، مجدداً این نیاز به توسعه سکوها و پلتفرم‌های اختصاصی تامین مالی هست که ما بتونیم هم تسهیلات اعطایی را تو درون زنجیره حرکت بدیم و هم اعتباراتی که هست تو درون زنجیره حرکت بدیم. اگر این دو موضوع به خوبی به وسیله در واقع تکنولوژی فناوری اطلاعات و روی بسترهای مختلف، حالا یا به صورت بلاکچین یا غیر بلاکچین و به صورت معمولی توسعه پیدا بکنه، این کمک میکنه به این موضوع که آنچه که ما داریم بخشای صنعت و خدمات رو تامین مالی میکنیم یا احیانا تسهیلات خردی که به آحاد مختلف جامعه میدیم به صورت هوشمند در بیاد به مرور زمان با استفاده از در واقع یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و همچنین بحثایی مثل خدمت شما عرض کنم که حالا تکنولوژیاش خیلی متفاوت هست که الان اخیراً تحت عنوان هوش مصنوعی بهش اطلاق میشه، ما بتونیم همه آن پولی که تو بخش‌های مختلف جامعه داریم تزریق می‌کنیم مبتنی بر نیازها باشه و به گونه‌ای که عدالت در جامعه در بخش در واقع تأمین مالی رخ بده. من تلاش کردم توضیح بدم که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته نهایتاً منتج به این میشه که همون رشدی که شما دیدید و نوآوری‌هایی که تو بخش‌های مختلف در واقع
بخشی از اونها به چشم اومد.
بله.
بخشی از اونها دیده شد.
منتج به نتیجه شد و دیده شد، اینو گسترش پیدا می‌کنه. یعنی اکوسیستم نوآوری ما که تشنه تزریق پول هست به درستی بهش آبرسانی میشه و پول بهش میرسه و میتونن رشد
بکنن. آقای یازمند، آقای دکتر رستگار اشاره‌ای که میکنند اشاره مشروطی است. آیا ما با آنچه که دکتر توصیف کردن چقدر فاصله داریم و آیا اساسا میتونیم این فاصله رو برطرف بکنیم که اثر بخشی، بهره‌وری و تأثیرات بسیار مساعد گسترده‌ای رو حوزه‌هایی که واقعا نیاز کشور برای یک اقتصاد پایداره، که حسب مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در برابر تکانه‌های بیرونی بتونه دوام بیاره، در این حال بتونه از ظرفیت‌های داخلیش استفاده بکنه، به تکرار نیفته، به فرسودگی نیفته، خلاق و نوآور باشه، در این حال به ارتباط‌های بیرونیش هم فکر بکنه. اینها نیازمند یک زنجیره و چرخه تولید ثروت و افزوده شدن بر این فرایند هستن. به نظرتون آنچه که آقای دکتر رستگار اشاره کردن رو ما داریم الان؟ اگر نه فاصله مون هم چقدر؟
ببینید، من به نظرم به نقطه خوبی رسیدیم برای اینکه بحث رو ادامه بدیم. ببینید، به نوعی من حالا پاسخ جناب عالی رو میخوام برگردم به فضای در واقع نمایشگاهی که بهمن ماه در خصوص توانمندی های تولید برگزار شد و پاسخ شما رو در واقع در اون فضا به نوعی پاسخ بدم. ببینید، نمایشگاه دو پیام خیلی بارز و آشکاری داشت. از یک طرف در واقع این نمایشگاه تونست ظرفیت‌های بسیار بسیار بالای اقتصاد کشور رو و به طور خاص بخش خصوصی رو به وضوح نشون بده. ما در نمایشگاه دیدیم، حالا شنوندگان عزیز ما هم احتمالاً گزیده‌های در واقع اخبار رو دنبال کردن، در حوزه بالادست نفت و گاز که ما سالها تحریم بودیم و دسترسی به تکنولوژی‌های جدید نداشتیم، امروز شرکت‌های ما و شرکت‌های در واقع فعال در این حوزه در بخش خصوصی با قدرت در واقع به فناوری‌های بسیار پیشرفته تونستن دست پیدا بکنن و شرکت‌های اکتشاف و تولید در حوزه نفت عملاً توان این رو دارن که ورود به اصطلاح بالادست نفت و گاز بکنن. در حوزه برق هم همینطور، شرکت‌های ما الان این توانایی رو دارن که بتونن در واقع سرمایه گذاری بکنن و این ناترازی برق رو به نوعی جبران بکنن. در حوزه تجهیزات پزشکی، معدن، حمل و نقل، فناوری اطلاعات، فناوری های زیستی، به نوعی نمایشگاه از یک طرف نشون داد که توانمندی اقتصاد، زیرساخت های ما، توانمندی نیروی انسانی ما و توانایی بخش خصوصی ما برای یک جهش در واقع اقتصادی بسیار آماده است. ولی همزمان هدف در واقع این نمایشگاه، هدف دوم این نمایشگاه این بود که تنگناها و نواقص رو هم به نوعی نشون بده. یعنی نشون بده اگر ما در واقع، حالا به نوعی در پاسخ به سوال شما، که اگر بخوایم نظام تأمین مالی مناسب متناسب و با این در واقع پیشرفت‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصاد رخ داده رو اگر بخوایم در واقع ایجاد بکنیم، چه خلأهایی ما داریم. خب ما نواقص و تنگناهای جدی در حوزه تنظیمگری و سیاست‌گذاری‌ها داریم، در واقع نوساناتی که در حوزه قوانین و مقررات یا سیاست‌گذاری‌های کلان در واقع اتفاق می‌افته، یا مشکلاتی که در محیط کسب و کار داریم، یا دخالت‌هایی که در قیمت‌گذاری و کسب و کارها در واقع اتفاق می‌افته، یا به طور خاص نواقص جدی که در حوزه تأمین مالی داریم. خب این دو تا تصویر به نظر متناقض و در واقع یه پارادوکس میاد که ما از یک طرف یک بخش خصوصی و یک زیرساخت توانمند در بخش‌های مختلف اقتصادی داریم، ولی از طرف دیگه هم نواقصی در سیاست‌گذاری، تأمین مالی و محیط کسب و کار داریم که مانع در واقع توسعه اونها شده. خب این دو اگر ما بخوایم در واقع کنار هم قرار بدیم و یک نتیجه ازش بگیریم، اینطور باید بگیم به همون میزان که ما پیشرفت‌های در بخش‌های مختلف اقتصاد داشتیم، حتما باید کیفیت تنظیمگری، کیفیت سیاست‌گذاری و نظام تأمین مالی ما و در واقع محیط کسب و کار ما هم متناسب اون باید رشد بکنه. حالا به طور خاص چون موضوع در واقع این گفتگوی ما بحث تأمین مالی است، ما حتما باید یک بازنگری و یک بازسازی و یک معماری جدیدی از تأمین مالی و نظام مالی کشور رو حتما داشته باشیم که تأمین مالی به یک تنگنای رشد اقتصادی تبدیل نشه. من معتقدم الان بحث تأمین مالی و صنعت مالی ما یک تنگنای رشده، یعنی یک مانعی برای در واقع رشد اقتصادی و رشد بخش‌های دیگر که لازم هست حتما در واقع این بازنگری و این توسعه و این اصلاحات در نظام تأمین مالی ما اتفاق بیفته. با همین هدف هم بود که در اون نمایشگاه یک قرصه و در واقع یک مبحثی تحت عنوان صنعت مالی مطرح شد که در اونجا برنامه‌های در واقع میان مدت و بلند مدت حوزه مالی کشور، حالا چه در بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه گذاری خارجی، فناوری‌های مالی و غیره، اونجا در واقع طرح موضوع شد که در واقع اگر این زیرساخت‌ها، این ابزارها، این توسعه‌ها در این بخش صنعت مالی اگر اتفاق بیفته، میتونه صنعت مالی ما نه تنها تنگنای رشد نباشه که در واقع مکمل رشد اقتصادی و پشتیبانی کننده رشد اقتصادی ما باشه. لذا من معتقد هستم که دستیابی به اون اهداف بالایی که حالا در رشد 8% یا در واقع اون اهداف بلند مدتی که کشور داره حتما امکان پذیره، اما مشروط به این که در واقع اون الزاماتی که من عرض کردم در حوزه های تنظیمگری، سیاست گذاری، تأمین مالی، محیط کسب و کار هست، اونها در واقع فراهم بشه.
خب نکته مهمی است آقای دکتر رستگار، ولی خیال میکنم که کانون اصلی این اشاره های شما برمیگرده به سیاست ها و نظامات پولی بانکی کشور که مرکز ثقل اون بانک مرکزی مملکته و اونجا هم ابزارها فراوانه، ساختمان ها و تجهیزات و کارشناسان متخصصان. ولی اون چیزی که الان شما دو نفر دارید بهش اشاره میکنید برای یک صنعت مالی که بتوانه اقتصاد مقاومتی کشور رو، یا بهتره بگم اقتصاد کشور رو مقاوم بکنه، انتظارات ما در اون سیاست ها رو محقق بکنه، تفکر اساسی و عملگرایانه باورمند به سیاست های اقتصاد مقاومتی است که بتونه از اون ابزارها در کانون اصلی خودش که مثل یک قلب این دیدگاه ها و رویه ها، سیاست ها و نظامات رو تنظیم و منتشر میکنه در شریان های بانکی و پولی کشور، اون باید در این سطح کرسی باشه. چون میبینید آقای دکتر رستگار در این جایگاه نشسته این تفکر که حالا از همه اون امکانات به نفع این سیاست ها و حوزه اقتصاد یا حوزه پیشرفت اقتصادی ایران بهره ببره؟
من میخوام در ادامه فرمایشات جناب آذرمان به یه نکته اشاره بکنم.